بسم الله الرحمن الرحیم. خطابه چون یک دوره اسلام شناسی است و پیام‌های نبوت و رسالت 23 ساله پیغمبر رو داره، اگر دین رو به صورت هرم ترسیم کنیم، رأس هرم چیه؟ توحید و خداشناسی است. خداشناسی قرآن و خطاب قدیر خداشناسی تنزیهی است. خداشناسی قرآن و خداشناسی خطاب قدیر خداشناسی فطری و تنزیهی است و نه تشبیهی. روایاتی داریم راجع به این که توحید چیست؟ از ائمه میپرسن، ائمه میفرمان خروج عن الحدین، خروج از دو تا دیوار. حدین چی هن؟ حد تشبیه و حد تعطیل. تعطیل یعنی که بگیم اصلا ما راجع به خدا نمیتونیم صحبت کنیم، نمیشه که راجع به خدا صحبت نکنیم. یا تعطیل بگیم اصلا خدا وجود نداره، یا وجود نداره یا نمیتونیم صحبت کنیم. ما که نمیتونیم تعطیل کنیم چون خود خدا صحبت کرد. خروج از حد تشبیه یعنی مرتب بگیم لیس کمثله شیء، لیس کمثله شیء، لیس کمثله شیء. اگر مرتب بگیم لیس کمثله شیء و خدا رو منزه کنیم، از خروج از حد تشبیه شدیم. بالاترین ذکرها ذکر سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، که اینا رو میگن تسبیحات اربعه. همه اینها به تنزیه برمیگرده. یکی از جمله هایی که اینجا هست اینه: و عظم فی ارکانه، خدا بزرگ است در چشم ارکانش، یعنی ارکان آفرینش. ارکان آفرینش کیان؟ هر کیان، هر چیان. ارکان آفرینش کیست و چیست؟ هر کیست و هر چیست. خدا در ارکان آفرینشش بزرگه. چقدر بزرگه؟ نداره. بزرگه. یکی از ارکان آفرینش اولین مخلوقشه. کیه؟ پیغمبر اکرم. دومین مخلوقشه کیه؟ امیر المؤمنین و حضرت زهرا. سومین مخلوقشه کیه؟ حسنین و مخلوقات دیگه. و از اومفی ارکانه یعنی بزرگ است در ارکان آفرینش، در ارکان خودش، رکنهای خودش. خب اینو یک کمی باید توضیح بدم. الان آقای دکتر در نظر من بزرگم. بزرگن یعنی چی؟ یعنی من یکی از دوستان ایشون هستم، ایشون رو به بزرگی میشناسم. اگر راجع به ایشون صحبت کنم، از عظمت ایشون، علمشون، تقواشون، اخلاقشون، تواضعشون صحبت میکنم. پس عظم فی ارکانه، اگر ایشون مثلا همسرشون، بچه هاشون و دوستانشون، ارادتمندانشون مثل من باشیم، اگر بگم و عظم فی ارکانه یعنی ارکان ایشون رو به بزرگی میشناسن. ارکان آفرینش خدا را به بزرگی میشناسن. بزرگ است. بزرگ مطلق یعنی حد نداره. یه وقت شما میگی که این میز نهارخوری اینجا بزرگه، میگیم چقدر بزرگه؟ میگه 1.5 متر در 2.5 متر. یه وقت میگیم که این زمین، زمین بزرگیه، چقدره؟ میگه 10 هکتاره. میگید زمین بزرگه، نسبت به چی بزرگه؟ نسبت به مثلا دریاهاش، صحراهاش بزرگه. یه وقت میگید خورشید بزرگه، نسبت به زمین بزرگه. یه وقت میگید کهکشان. همه اینا نسبی هن. ولی وقتی یه چیزی بزرگ مطلق شد، در نظر همه بزرگ است. با توجه به این که بزرگی پیغمبر که اولین خلقه، بزرگی بی نهایته. پیغمبر بی نهایت بزرگه. بی نهایت بزرگه پیغمبر. اما خدا در نظر پیغمبر هم بزرگه. اگر بزرگ و بزرگتر رو بخوایم اسمای مختلف براش بیاریم، میشه عظیم، میشه کبیر، میشه علیم، میشه اکبر، میشه اعلم. درسته؟ اگه یه اسمی بخوایم بگیم که انتخاب کنیم برای خدا بسازیم، البته اینا رو خود خدا ساخته اسما رو، اگه یه اسمی بخوایم بسازیم برای خدا که دیگه هر کس اون اسمو ببره، معناش اینه که خدا بزرگه و بزرگیش هم حدی نداره. اون اسم چیه؟ اللهه. الله یعنی چی؟ یعنی کسی که همه دربارش حیرانن، همه دربارش حیرت دارن، متحیرن، شیدائی دارن، نمیدونن چی بگن، نمیدونن چی کار کنن، نمیدونن چی جوری اسم ببرن. در مورد مثلا محبت و ارادت، یک کسی به یک کسی ارادت داره، آخرین حرفی که میزنه اینه که من خودم رو فدات میکنم. جوئل تو فداک. درسته؟ اینه دیگه من فدای تو بشم، نسبت به پدر مادر، نسبت به امام زمان، هر عاشقی نسبت به معشوق خودش میگه تو خیلی بزرگی، ولی درباره خدا اینام کمه. هر چی ما فکر کنیم از بزرگی، خدا بزرگتره. بهترین اسمی که انتخاب شده الله. الله در واژه‌های مختلف بوده توی این کتاب‌های تاریخ بشری که به دست ما رسیده، مثل آلبر ماله، مثل تاریخ ویلدوراند، تاریخ هرودت که تاریخ‌های قدیم دنیاست. همه اینا از خدا سراغ دادن. ملت‌ها همیشه هر چقدر بت‌پرست بودن، یه خدای برتر و بزرگتر داشتن. اون خدای برتر و بزرگتر چی بود اسمش؟ شد الله. یه جمله رو دیدم از آنسلم که یک اسقف مسیحی است، فیلسوف هم هست، مال قرن 12 میلادی است، یعنی مال 700 سال قبله، الان قرن 21، 900 سال قبل. این سنت آنسل گفته خدا اونیست که بالاتر از او تصور نداره، بالاتر از او نیست. این بالاتر از او نیست یعنی نه اینکه ما به حدودش رسیدیم. اون وقت بارک الله به عرب، البته این اسم الله از کی مونده؟ از زمان ابراهیم خلیل به بعد مونده، عرب عدنانی و قحطانی، عربی که از طریق حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق فرهنگ منتقل شده، از طریق حضرت اسحاق انبیای بنی اسرائیل هستن، حضرت یعقوب و ایناست، از طریق حضرت اسماعیل پیغمبر اکرم هست و ائمه هستن که از طریق حضرت اسماعیل هستن. این رو خدا بهش گفته که اسم من اللهه. چرا؟ برای اینکه الله در زبانهای مختلف یعنی اونی که مستور از حواس است. مستور از حواس یعنی چی؟ یعنی چشم نمیتونه درکش کنه، گوش نمیتونه صداش درک کنه، زبان نمیتونه بگه، خیال نمیتونه او رو در خودش جا بده. مستور از حواس است و مورد حیرت و شیدائی. این اسم اللهه. الله مونده. لذا وقتی پیغمبر اکرم آمد در کوه صفا گفتش که ادعوکم الی شهادت ان لا اله الا الله، مردم نگفتن الله کیه، چون الله رو میشناختن. اله داشتن، آلهه داشتن، ولی الله رو میشناختن. الله هم از نظر لغت از همین اله گرفته شده. اله یعنی خدا، یعنی معبود، یعنی آفرننده. الاله یعنی معبود خاصی که بالاتر و بزرگتر از همین هست. الاله شده الله در ادغام. لذا وقتی گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، نگفتن این الله کیه که تو داری دعوت میکنی. همه میشناختن، هم تاریخی میشناختن، هم فطری میشناختن. تاریخی میشناختن به خاطر اینکه از زمان قدیم خدای به نام الله بوده. فطری میشناختن برای اینکه در درونشون معتقد به خدای واحد بودن. لذا گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا. و عظم فی ارکانه یعنی چی؟ یعنی خدا در ارکان آفرینش بزرگ است. خب در ارکان آفرینش بزرگ است، یعنی ارکان آفرینش خدا را به بزرگی میشناسن. قرآن کریم یه آیه داره خیلی جالبه. ما معمولا وقتی که میخوایم یه چیزی رو اثبات کنیم، میگیم که داشتی میومدی خیابونا شلوغ بود، ترافیک بود، میگه آره. نمیبینی صدای بوغا رو، صدای ماشین رو زیاد نمیشنوی؟ نمیبینی تو کوچه زیاد ماشینه، ترافیک سنگینه. از اثر پی به مؤثر میبریم، معمولا اینجوریه. در مورد خدا این غلط نیست، ولی درستر در مورد خدا اینه که از خود مؤثر به مؤثر پی میبریم. وقت اگه از مؤثر بخوایم به مؤثر پی میبریم، دیگه راهی نیست که. در اثر اینو خیلی دقت کنید بچه ها، دارم خیلی چیزای دقیق یادتون میدم. از اثر پی به مؤثر یعنی دو تا پدیده میشناسیم. پدیده سکند، پدیده فرست، پدیده. پدیده اول خداست، پدیده دوم اثر خداست. میگم که این دود از کجا آمد؟ لابد یه جای آتش گرفته. دود پدیده دومه. پدیده اول چیه؟ آتشه. پدیده اول آتشه، پدیده دوم دوده. لذا وقتی دود میبینیم میگم حتی یه جای آتش گرفته، که بر نگاه کن ببین کجا سیمی چیزی آتش نگرفته باشه. بعضی وقتا فقط پدیده اول رو نشون میدیم، میگیم آتش رو نگاه کن. آتش رو نگاه میکنیم بعد میگم اه، پس اینجا که هوا بد بوده، دود اومده، مال اون آتش است. اول پدیده اول رو میشناسیم، بعد پدیده دومو. قرآن کریم هر دو رو گفته. ان فی ذلک لآیات، از پدیده دوم پدیده اول. اما یه آیه است در قرآن که از پدیده اول خودش رو میشناسیم، میگه که فلانی اومد، میگه کو؟ میگه صداش رو نمیبینی؟ این پدیده دوم به بعد اوله. فلانی اومد کو اینا نشستن اینجا آی دکتر. خدا در قرآن برای وجود خدا پدیده اول رو به پدیده اول استدلال کرده. شهد الله انه لا اله الا هو. خیلی جالب اینا. این آیه رو آقای دکتر دقت کرده بودین تا حالا. شهد الله انه لا اله الا هو. وقت اگه بخوایم ترجمهش بکنیم این شعر ترجمهشه. ترجمهش کدوم شعره؟ آفتاب آمد. آفتاب آمد دلیل آفتاب. چون دلیلت باید از وی رو متاب. این که آفتاب دلیل آفتاب. آقا آفتاب زد اینا؟ آفتاب اینا. یک میگه که آفتاب زده نگاه کن از پنجره افتاده. پدیده دوم پدیده اول. و عظم فی ارکانه هر دو رو شامل میشه. هم پدیده اول برای اول و عظم. هم پدیده دوم برای پدیده اول فی ارکانه. یعنی شما ارکان که میبینید به بزرگی آفتاب پی میبرید. و عظم فی ارکانه. اینم بگم. و احاط بکل شیئن علمن و هو فی مکانه. یعنی واژه دیگری پیغمبر نمیتونسته بگه بشر بفهمه و الا اینم نمیگفته. و احاط بکل شیئن علمن. به هر چیزی از نظر علمش و اطلاعش احاطه داره. و هو فی مکانه. ما اگر الان بخوایم بریم اتاق من تو یختونم ببینیم چی هست، باید حرکت کنیم بریم تو یختونم، بعد بریم توی غرفه بعد ببینیم تو مزون چی کتابایی هست، باید حرکت کنیم، بعد بریم تو حیات ببینیم چراغا روشن چند جفت کفشه، باید حرکت کنیم. میخواد بگه که قانون الهی غیر از قانون بشری است برای احاطه. شما اگه بخواید آقا این کوچه ما چند متره، باید برم متر کنم، پس باید از جا تکون بخوری بری کوچه رو متر کنی ببینی کوچه چقدره. و احاط بكل شيء علما. به هر چیزی علمش احاطه داره. به کل شی. میدونه کل شی چقدر بزرگه؟ نوترون رو در نظر بگیر، به اون احاطه علمی داره. کل شی یعنی همه چیز. کهکشان شیئه یا نه؟ به اونم احاطه داره. هفت آسمان اشیا هستن یا نه؟ به اونم احاطه داره. دل نوترون چی هست که هنوز بشر کشف نکرده؟ به اونم احاطه داره. پروتون به اونم احاطه داره. الکترون به اونم احاطه داره. فاصله الکترون با پروتون و نوترون اونم احاطه داره. و احاطه به کل شیئن علمن، یعنی دانش او احاطه به هر چیزی داره. و هوا فی مکانه، بدون که تکون بخوره. یعنی چی بدون تکون بخوره؟ مگه میشه آدم یه جا بشینه همه چی رو بدونه؟ بله، یه جا هم ننشسته. و الله من ورائهم محیط. هو معکم اینما کنتم. خدا با شماست، با شماست، بدون اینکه جا به جا بشه. به همه چیز احاطه داره بدون اینکه جا به جا بشه. یعنی برندمون لیس کمثله شی. ما بخوام به چیزی احاطه پیدا کنیم باید حرکت کنیم، اما خدا بخواد هست، بخواد خواسته و احاطه به کل شی داره بدون اینکه جا به جا بشه. ببینیم بچه‌ها، بعضی وقتا لفظ دیگه نداریم. مثل اینکه پیغمبر میخواد به مردم بگه که خدا مثل ما نیست، بالاخره باید یه چیزی بگه دیگه. گفته لیس کمثله شی، گفته احد، گفته صمد، گفته الله. خود خدا هم اینا رو یاد داده، لفظی نداره. آقا درباره خدا اینکه تعطیل خروج از تعطیل معناش اینه نمیتونیم هیچی نگیم چون خدایی داریم، اما هر چی گفتی بدون که خدا غیر از اونه. لیس کمثله شی. پس جمله ای که معنا کردیم و احاط بكل شیء علما و هو فی مکانه. احاطه، احاطه یعنی مسلطه. از لغت احاطه چی میشناسیم؟ احتیاط، یعنی قبول کردی که احاطه پیدا کنه. دیگه چی؟ حائط. حائط یعنی دیوار. دیوار به خاطر اینکه احاطه داره. حیات، به حیات های در فارسی میگن حیات، به خاطر اینکه دیوار بهش احاطه داره. تمامش از لغت احاطه است. احتیاط، احاطه، حیات، حائط، محیط، محاط، همه اینها از لغت احاطه است، یعنی مسلط است و میداند. و احاط بكل شيء علما و هو في مكانه. خدا در حالتی که جا به جا نمیشه، جا به جایی نداره، چون همه جا هست خدا، همه جا پر از خداست. و معکم اینما کنتم، اینما تولف اصلا من وجه الله. اما به همه چیز احاطه داره. برای احاطش به همه چیز در علم احتیاج به جا به جایی نداره. چرا؟ برای اینکه الا فی توحده و دنا فی تفرده. با اینکه یه فرده به همه چی نزدیکه. الانشون یه فرده به ممرزا نزدیکه، به من نزدیکه، به محمد دوره. اما خدا دنا فی تفرده، با اینکه فرده به همه چی نزدیکه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.